واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیات ابتدایی جزء 12 قرآن کریم، آیه 6 تا 12 سوره مبارکه هود، صفحه 222 قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. صدق الله العلي العظيم. وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن. اللهم فرج همومنا واشف مرضانا ومجروحينا بالقرآن. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن. اللهم احفظ وأيد وانصر لنا قائدنا الخامني بالقرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات الله صلى على محمد وآل محمد وعجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث ده آیه ده درس جزء دوازدهم قرآن کریم، آیات ششم سوره مبارکه هود تا 52 از سوره مبارکه یوسف. درس اول ذیل آیه ششم از سوره مبارکه هود هست که خداوند تبارک و تعالی فرمود: و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزی اون به عهده خداوند متعال هست. خب بر اساس این آیه انسان مؤمن توصیه شده به اینکه نسبت به رزق الهی قانع باشه، اگرچه مؤمن یک وظیفه‌اش وظیفه تدبیر معاش هست و وظیفه اقتصادیه که برای زندگی خودش بایستی کار و کوشش و تلاش داشته باشه، اما از طرفی بایستی بنده خدا مؤمن همیشه نگاهش و باورش بر این باشه که روزی خدا لطف الهیه و از جانب خدا به همه بندگان خودش مقرر شده و بر اساس رزقی که مقرر شده بندگان خدا متنعم خواهند بود. امام صادق در پاسخ به مردی که از ایشون درخواست یک توصیه با اندرز کرده بود اینطور فرمودند که اگر خدا روزی رسانی رو بر عهده گرفته است، پس قصه خوردن برای روزی چیه؟ اگر هم روزی ها تقسیم شده است و برای هر کسی مقدر شده، چرا کسی هرس بزنه برای روزی که برش مقدر نشده؟ باز جمله ای از امیرالمؤمنین داریم که فرمودند: به یقین بدونید خداوند برای بنده خودش بیش از آنچه که در کتاب حکیمش برای او مقرر شده رو نمیرسونه و بنده ناتوان و کم تدبیر رو هم از رسیدن به آنچه که در کتاب حکمت الهی مقرر شده مانع نمیشه. کسی که به این واقعیت و به این باور آشنا باشه بر همین اساس حرکت میکنه و آسایش و سودش از همه مردم بیشتره. کسی که این حقیقت رو از نظر خودش دور داشته باشه و دچار تردید بشه، همیشه دچار گرفتاری و زیانه و از همه مردم زیانش بیشتره، چرا که نسبت به رزق الهی که مقرر شده شک و تردید داره و حرص دنیا رو میزنه. درس دوم ذیل آیه 27 از سوره مبارکه هود هست که خداوند تبارک و تعالی فرمان: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. خب در همیشه تاریخ تحقیر کردن و استهزا کردن یکی از حربه های دشمنان پیامبران الهی و پیروان پیامبران الهی بوده، به جوری که دشمنان پیامبران الهی همیشه به دنبال هم ترور شخص و هم ترور شخصیت پیامبران و پیروان اونها بودن تا بتونن هم به جسمشون و هم به آبروشون ضربه بزنن. در این آیه توصیه شدن اهل ایمان نسبت به این که اولا این گونه حرکتها رو از سوی دشمنان خدا بشناسن، شناخت پیدا بکنن و نسبت بهش حساسیت داشته باشن و از طرفی دقت بکنن که راهکار مفیدی که در مقابله میشه داشته باشن چی هست. این آیه معنا چنین میفرمود: اشراف و سران کافر قوم نوح به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام گفتن ما تو رو جز یک بشری مثل خودمون نمیبینیم و کسی که فرومایگان و تهیدستان از او پیروی کرده باشن، چرا ما از او پیروی بکنیم. ما هیچ برتری و فضیلتی رو نمیبینیم که شما داشته باشی به حضرت نوح میگفتن، بلکه ما شما رو به حضرت نوح میگفتن ما شما رو یک دروغگو میپنداریم. بل نظنکم کاذبین. بر اساس این آیه سران شرک و کفر در یک عملیات روانی به دنبال از بین بردن شخصیت حضرت نوح بودن، به دنبال تخریب شخصیتی ایشون بودن و خطاب به حضرت نوح گفتن که اینهایی که اطراف تو جمع شدن یک سری آدمهای فرومایه و پابرهنه بیشتر نیستن و همین هم باعث میشه که ما به تو ایمان نیاریم. میدونیم که تحقیر کردن، استهزا کردن، این یکی از رفتارهای بسیار زشت و ناپسند بوده و هست که در اسلام هم ممنوع هست از یک طرف، و از یک طرف عذابهای سختی برش مقرر شده. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که فرمودن من حقر مؤمنا مسکینا لم یزل الله له حاقرا ماقتا حتی یرجع عن محقرته ایاه. خداوند متعال کسی که مؤمن نداری رو تحقیر بکنه، به سخره بگیره، پیوسته تحقیر کرده و بر او خشم میگیره تا زمانی که دست از تحقیر اون مؤمن برداره. یعنی کسی اگر مؤمنی رو تحقیر بکنه به دنبالش تحقیری است که بر او از جانب خداوند تبارک و تعالی وارد میشه. درس سوم ذیل آیه 46 از سوره مبارکه هود هست که توصیه میشن اهل ایمان نسبت به جانبداری از حق. خب میدانیم بنده مؤمن همیشه طرفدار حقه، در صف اهل حق میایسته، اگرچه ممکنه که جانبداری اهل حق به ضرر کوتاه مدت خودش هم باشه یا به ضررش به لحاظ بودن در اون دسته و گروه و نزدیکان باشه، اما بنده مؤمن همیشه طرفداری از حق میکنه ولو به ضرر خودش تموم بشه. در این باره قرآن سرگذشت حضرت نوح رو بازگو میکنه که چگونه فرزندش به پیروان اهل باطل پیوست و اون پیامبر بزرگ الهی رو تنها گذاشت و دست از طرفداری حضرت نوح کشید و از طرفی حضرت نوح هم او رو دیگه حمایت نفرمود. خدا فرمود، در ذیل معنای آیه داره، خدا فرمود ای نوح به یقین پسرت از اهل مکتب تو نیست، او دارای کرداری ناشایسته است، پس چیزی را که به آن علم نداری از من مخواه، همانا من تو را اندرز می دهم که مبادا از نادانان باشی. از محتوای آیه پیداست که دفاع از باطل و دفاع از منحرفان یک رفتاری است که نابخردانه که حضرت نوح با تعلیم الهی که برش حاصل شد و فرزندش رو در صف کافران و منحرفان دید، جانبداری از او رو رها کرد و این عمل نابخردانه رو انجام نداد. پیامبر اکرم درباره زن سارقی حکم فرمود که بایستی دستش قطع بشه. بستگان اون زن سارق که مجرم بود کسی رو خدمت پیامبر فرستادن تا صحبتی بکنن و اگر بشود حکم رو برگردونن. پیامبر خدا فرمود به صورت قطع که به خدا سوگند اگر فاطمه دختر محمد هم دزدی کند دست او رو قطع خواهم کرد. بر این اساس مشخصا حدود و احکام الهی به هیچ عنوان نبایستی تبعیض آمیز باش برخورد بشه. در جامعه اسلامی نبایستی فرزندان و بستگان اونهایی که در حاشیه امنی هستند، در حاشیه امن مسئولیت هستند، کنار گذاشته بشن و تبعیض آمیز برخورد بشه. باز امیرالمومنین در نامه‌ای که به یکی از کارگزاران خاطی خودشون دارن اینطور می نویسند، در نامه 41 نهج البلاغه آمده که به خدا قسم اگر حسن و حسینم آن چرا تو انجام دادی انجام می دادند از من نرمشی نمی دیدند و به مرادی نمی رسیدند تا اینکه حق را از اونها باز بستانم و باطلی رو که از ستمشون به وجود اومده نابود کنم. خب ما در تاریخ انقلاب خودمون هم داریم یکی از مسئولان نظامی کشور دستور تصرف یک مکانی رو صادر کرده بود که اگرچه حق هم با او بود، اما شیوه عمل شیوه قانونی نبود. سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارشی رو تنظیم کردن و خدمت مقام معظم رهبری، و ایشون در زیر اون گزارش مرقوم فرمودن که با متخلف برخورد کنید ولو پسر من باشد. که خب این شیوه برخورد و شیوه تعامل شیوهی است که از برخواسته از آیات نورانی قرآن کریمه. درس چهارم توصیه است به اهل ایمان که نسبت با استغفار انس داشته باشند. حالا میگه که آیه 52 از سوره هود: و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. ای قوم من، از پروردگارتون آمرزش بخواهید، آنگاه به سوی او برگردید تا برای شما باران فراوان و پی در پی رو فرو بفرسته و یک نیروی بر نیروتون اضافه بکنه و سعی بکنید که مجرمانه از حق رو بر نگردونید. خب استفاده ای که از آیه میشه، یکی آثار استغفار و بازگشت به سمت خداست که از جمله اون آثار افزایش برکت آسمان و زمین، باران رحمت الهیه، و همچنین از طرفی افزایش توان برای رسیدن به اون آرمانهای والای الهی. پیامبر خدا فرمودن خیر دعا الاستغفار، بهترین دعا استغفاره. ذکر شریف استغفر الله ربی و اتوب الیه. اگر سوال بشه که چگونه استغفار، این ذکر شریف میتونه دعا باشه، پاسخ اینه که خب استغفار یعنی درخواست و طلب مغفرت از خداوند، و درخواست و طلب مغفرت از خداوند هم که خودش دعاست. پس بهترین دعا اینه که انسان از خدا بخواد که گناهانش آمرزیده بشه. درس پنجم ذیل آیه 85 از سوره مبارکه هود که توصیه میشن اهل ایمان به احترام گذاشتن به حقوق دیگران. اونجایی که فرمود: و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. ای قوم من، کالای مورد معامله را عادلانه وزن و پیمان کنید و اجناس مردم را هنگام خریدن کم شمارتر و کم ارزشتر از اون چه که هست به حساب نیارید. و در ادامه پایان آیه داره: و در زمین تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنید. حضرت شعیب علی نبی ناو علیه و علیه السلام خطاب به قومش که اهل اخلال و مفاسد اقتصادی بودند اینطور فرمود که در وزن و پیمانه به عدالت رفتار کنید، در ادای حقوق مردم کوتاهی نکنید. در ادامه آیه که داره: ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در زمین فساد نکنی، پیداست که اخلال کردن اقتصادی یک نوع افساد در زمینه، و افساد در زمین و برهم زدن اقتصادی یک کشور از جمله مفسد فی الارض محسوب میشه و احکام مفسد فی الارض رو داره. باز از امام رضا داریم که در نقلی که از پیامبر اکرم دارن میفرمان هر که مسلمانه نباید دیگران رو فریب بده، چون امام رضا میفرمان پیغمبر اکرم اینجور فرمودن که من از جبرئیل شنیدم که میفرمود نیرنگ و خدعه در آتش است. سپس فرمود از ما نیست کسی که مسلمانی رو گول بزنه و از ما نیست کسی که به مسلمانی خیانت بکنه. ششمین درس، ششمین آیه مربوط به 113 آیه از سوره مبارکه هوده که توصیه میشن جامعه ایمانی و مؤمنین به این که رقبت و اعتماد به ظالمان هرگز نداشته باشن. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. به کسانی که به آیات خدا، پیامبر و مردم مؤمن ستم کردن تمایل و اطمینان نداشته باشید، تکیه نکنید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید و در اون حال شما رو جز خدا هیچ کس سرپرست و یاری نخواهد کرد. خب در ابتدای آیه داره ولا ترکنو، این رکون به معنای میل به سوی چیزی و تسکین دادن خاطر به وسیله اون چیزه. البته رکون رو اعتماد هم معنا کردن، اما حق اینه که رکون اعتماد به تنهایی نیست، بلکه اعتمادیه که در ضمن خودش میل و رغبت رو هم داشته باشه. بنابراین رکون به ستمکاران یک نوع اعتمادیه که ناشی از میل و رغبت به ستمگارانه. حالا این میل و رغبت چه در اصل دین باشه، مثل اینکه حقایق دین رو به نفع اونهاست بگن، اونچه که به ضررشونه رو نگن، و چه این میل و رغبت در حیات و زندگی دینی باشه، مثل اینکه به ستمکاران اجازه بدن تا اون تو که دلخواهشون هست در اداره امور جامعه مداخله بکنن. هر دو حال باشه نتیجهش اثر سوء هم در زندگی فردی هم در زندگی جامعه اهل ایمان. امام صادق در شرح این آیه فرمودند که مصداق این آیه شریفه کسیه که با سلاطین رابطه داشته باشه و دوست داره که در کنار سلاطین باقی بمونه و در کنار اونها به یک نان و نوایی برسه. خیلی باید دقت بشه نسبت به این که به ظالمان و ستمگران انسان میل و رغبت و اعتماد نداشته باشه. درس هفتم ذیل آیه 114 از سوره مبارکه هود هست که آیه معروفی است: و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. نماز رو در دو طرف روز و ساعات نخستین شب برپا دار که بی تردید نیکی ها بدی ها رو از میان میبره. این برای اونهایی که اهل تذکر و یاد هستن. بنابراین مؤمن اضافه بر پایبندی به احکام و آداب نماز دقت و مراقبت بسیاری و اهتمام ویژه‌ای نسبت به اوقات نماز هم داره و البته با این زیرکی و کیاست مؤمنانه دنبال پناه بردن به نماز برای پاک کردن گناهان و پیدا کردن نورانیت هست. باز امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمودند که زمان ادای هر نمازی که فرا میرسه فرشته‌ای در پیشگاه الهی ندا سر میده که ای مردم برخیزید و این آتشهایی که پشت سرتون افروختید رو به واسطه نماز خاموش بکنید. یعنی گناهانی که انسان تا پیش از نماز مرتکب شده رو به واسطه نماز از بین ببره. درس هشتم ذیل آیه 120 از سوره مبارکه هود هست که توصیه میشن مؤمنین و اهل ایمان به مطالعه تاریخ گذشتگان برای اینکه ارادهشون تقویت بشه و البته عبرت بگیرن و پند بگیرن از تاریخ. و کلن نقص علیک من انباء الرسول، هر سرگذشتی از سرگذشت های پندآموز پیامبران که برات میخونیم رو حقیقتی است که دل تو رو به اون پابرجا و استوار میکنیم و برای تو پیامبر در این سرگذشت ها حق و برای بهره بردن مؤمنان پند و تذکری آماده است. این طور که دستور هست، دستور و سیره و سبک زندگی برای اهل ایمان اینه که آنچه که در زندگی پیشینیان پیامبران الهی اولیاء خدا اتفاق افتاده را بدانن، بشناسن و عبرت و پند بگیرن. و البته چقدر شایسته و بجاست که انسان در انعکاس سرگذشت پیامبران و تاریخ قصص قرآنی بتوانه از ابزار متنوع و جذاب و هنرمندانه و رسانه بتونه استفاده بکنه که رهبر معظم انقلاب فرمودن هر چیز هنری شد ماندگار میشه. خب از اینجا آیات سوره مبارکه یوسف هست، جا داره که یاد بکنیم از اونهایی که خادمی قرآن رو و خادمی معارف اهل بیت رو کردن و مثل همین داستان حضرت یوسف فیلم هایی تهیه شد و توانستن معارف قرآن رو در قالب هنر به جامعه ایمانی و پهنه مسلمانان منعکس بکنن. درس نهم سوره مبارکه یوسف شروع میشه، آیه 23 و راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. اشاره داستان به داستان حضرت یوسف هست و اون لحظاتی که زلیخا دربها رو بست و یوسف رو به تنهایی در داخل قصر محبوس کرد و توصیه‌ای که این آیه داره به اهل ایمان اینه که رعایت پاک دامنی رو همیشه داشته باشن. و اون زن که یوسف در خانه او بود از او تمنای کامجویی کرد، درها رو بست و گفت بیا به سوی اونچه که برای تو مهیاست. یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام گفت پناه میبرم به خدا و اون عزیز من صاحب نعمت منه و مقام من رو گرامی داشته، چجور به او خیانت و ظلم بکنم؟ مسلمن ظالمان رستگار نمیشوند. یوسف با همه زیبایی که داشت در مقابل درخواست گناه ایستادگی کرد و کاری که برخلاف ایمان و رسم بندگی خدا بود رو انجام نداد. داریم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که فرمودن روز قیامت جوانی رو میارن چهره زیبایی داشته در دنیا و به دلیل همین زیبا رویش گرفتار معصیت و گناه شده. وقتی که او رو مؤاخذه میکنن میگه خدایا تو مرا زیبا آفریدی که اگر مرا زیبا نمی آفریدی مورد توجه نامحرمان قرار نمی گرفتم و آلوده به گناه نمی شدم. در این لحظه حضرت یوسف علیه السلام رو می آورند و از این مجرم می پرسند تو زیباتر هستی یا یوسف که ما او رو زیبا آفریدیم ولی او عفت ورزید و خود را به گناه آلوده نکرد. و نهایتاً درس دهم توصیه‌ای که به مؤمنین میشه برای اینکه سختی ها رو قبول بکنند در برابر اینکه از گناه پاک باشند. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه، آیه 33 از سوره مبارکه یوسف که از زبان حضرت یوسف داره که پروردگارا زندان نزد من محبوب تره از عملی که مرا به اون میخوانند. از جمله ویژگی های مؤمن اینه که حاضر خودش رو به سختی بندازه اما لحظه ای تن به معصیت خدا نده. حضرت یوسف هم گفت خدایا من به زندان برم بهتر از اینه که تن به گناه بدم و پرده عفتم پاره بشه. این اگرچه حضرت یوسف به زندان افتاد و خیلی سختی متحمل شد اما همین زندان سکوی پرش و ارتقا و رشد او، هم رشد معنوی و هم رشد مادی او در دنیا شد، هم نزد پروردگار عالم اجر و قرب پیدا کرد و هم به واسطه این زندان رفتن و ماجراهایی که دیگه برای او پیش اومد به مقام عزیزی مصر در نهایت نائل اومد. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی آنچه که از آیات کلام الهی توفیق پیدا میکنیم قرائت کنیم در ماه رمضان و سایر اوقات رو توفیق فهم و درک بیشترش رو به ما عطا بکنه و انشالله توفیق عمل به همه دستورات الهی رو پیدا بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله